رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبحتان بخیر، با امید این که روز و هفته خوش آغاز کرده باشین. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. توجه کنید به سرخط خبرها از همکارم خالد مفتون.
نگرانی کمیته صلیب سرخ بین المللی از مسئولیت مردم در شهر قندوز، ادعای پاکستان در مورد دخالت هند در نارامی های آن کشور و تلاش ملل متحد برای جلوگیری از مرگ و میر ناشی از مواد کیمیایی.
صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت کابل و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 11 میزان سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 3 اکتبر سال 2015 میلادی. پس از نشر مشروع خبرها شما را دعوت می کنم به شنیدن گزارشی در مورد بیرون راندن باشندگان ولسوالی یچین ننگرهار از خانه هایشان توسط تندروان داعش. با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. مشروع خبرها را خالد مفتون تقدیم می کند.
با تقدیم سلام. در حالی که جنگ در بخشای از شهر قندوز ادامه دارد، کمیته صلیب سرخ بین المللی نگرانیش را در مورد مسئولیت مردم و کمبود ادویه و کارمندان طبی در آن شهر ابراز کرده است. جان نیکولا مورتی رئیس هیئت صلیب سرخ بین المللی در افغانستان گفته است که اولویت آن سازمان در حال حاضر تامین مسئولیت غیر نظامیان و فراهم آوری مواد و ادویه ضروری برای شفاخانه های شهر قندوز می باشد. در همین حال داکران این سازمان گفتند که به دلیل ادامه جنگ در شهر قندوز، صلیب سرخ بین المللی در حال حاضر به انتقال مواد طبی به آن ولایت قادر نیست، ولی تیم اصراری این سازمان مواد طبی را در کابل آماده کرده است تا به مجرد که وضعیت در میدان اوایی قندوز بهبودی یابد، ضروریات طبی را به آن شهر انتقال خواهد داد. شنوندگان گرامی، تلاش بکنیم تا در برنامه های بعدی شما را در مورد تازه ترین تحولات مربوط به اوضاع قندوز آگاه سازیم. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از کنگرس خواسته است تا به صورت فوری لایحه را تصویب کند تا منابع مالی برای ادارات حکومتی آن کشور فراهم شده و از ضرر رساندن به اقتصاد امریکا در حال جلوگیری صورت گیرد که رشد جهانی در حال کاهش است. آقای اوباما روز جمعه در قصر سفید به خبرنگاران گفت که او بیش از این از اقدامات آنچه او کوتاه بینانه توصیف کرد حمایت نخواهد کرد. در نشست بین‌المللی مدیریت مواد کیمیایی روی پلان توافق صورت گرفت که بر اساس آن سالانه ممکن از مرگ بیش از 1 میلیون انسان که با مواد کیمیایی کشنده معروضند جلوگیری شود. شرح بیشتر از همکارم میرویس رحمانی.
بیش از 800 اشتراک کننده به شمول وزرا، رهبران صنعتی و فعالان جامعه مدنی در نشست یک هفته‌ای برنامه حفظ محیط زیست ملل متحد اشتراک کردند و روی استراتژی توافق کردند که هدف آن کاهش خطرات ناشی از مواد کیمیایی کشنده می باشد. برنامه حفظ محیط زیست ملل متحد می گوید که میزان مرگ و میر اطفال ناشی از مواد کیمیایی در کشورهای رو به انکشاف 12 مرتبه بالاتر نسبت به کشورهای انکشاف یافته است. نمایندگان اشتراک کننده در این کنفرانس می گویند که آنان تعهد کردند تا با پیروی از مدیریت سالم بالای تلاش های سرمایه گذاری کنند تا در سال 2020 میلادی از امراض و مرگ و میر ناشی از مواد کیمیایی جلوگیری صورت گیرد.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده می گوید ایران و اسد ائتلاف آقای پوتین را تشکیل می دهند و بقیه جهان شامل ائتلاف برهبری امریکا است. اظهارات رئیس جمهور امریکا در این مورد پس از آن صورت گرفت که روسیه حملات نظامی خود را در سوریه آغاز کرد تا از بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور حمایت کند. آقای اوباما گفت زمانی که او با ولادیمیر پوتین امتای روسیه‌اش در آشای اجلاس عمومی ملل متحد ملاقات کرد، با وی گفته بود که بحران سوریه مستلزم رای حل سیاسی می باشد. وزیر خارجه سوریه می گوید که حملات هوایی بر ضد گروه دولت اسلامی بی نتیجه خواهد بود مگر اینکه حملات با حکومت آن کشور هماهنگ شود. اظهارات ولید المعلم در اجلاس عمومی ملل متحد در حال بیان شد که جامعه بین المللی در مورد حملات هوایی روسیه در سوریه ابراز نگرانی کردند. شرح بیشتر از همکارم احد عزیزاده.
وزیر خارجه سوریه همچنین گفته است که تصمیم روسیه مبنی بر استفاده از حملات هوایی بر اساس تقاضای حکومت بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور صورت گرفته و تا حال این حملات مؤثر بوده، زیرا حملات هوایی روسیه تلاشای سوریه را در جنگ بر ضد دهشت افغانی حمایت میکند. قای المعلم تأکید کرد که نمیتوان از طریق هوا بر ضد دهشت افغانی مبارزه کرد و حملات هوایی فقط زمانی میتواند مؤثر واقع شود که با نظامیان سوری که به گفته او بر ضد دهشت افغانان میجنگند همکاری کند. مسکو از دیر مدت زمان متحد بشار الاسد رئیس جمهور سوریه بوده و از اوسط هفته گذشته روسیه حملات هوایی خود را در سوریه آغاز کرد. این در حال است که جنگجویان گروه حزب الله لبنان نیز با قوای سوری یکجا شدند. مثل حکومت بشار الاسد، حزب الله لبنان نیز از حمایت ایران برخوردار است.
پاکستان روز جمعه مناقشه طولانی مدت خود با این را در ملل متحد مطرح کرد. ملیحه لودی سفیر پاکستان در ملل متحد 3 دوسیه را به دفتر بان کی مون منشی عمومی ملل متحد تحویل داد و ادعا کرد که هند در ایجاد نارامی های آن کشور دخیل بوده است. پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین میگوید که به تعقیب گفتگوها با رهبران روسیه، فرانسه و آلمان در پاریس و در مورد روند صلح در شرق اوکراین به صورت محتاطانه خوشبین است. بعد از توافق صلح منسک در ماه فوریه سال گذشته، این اولین بار بود که پروشینکو با رهبران روسیه، فرانسه و آلمان روز جمعه در پاریس ملاقات کرد. و حکومت تونس آلت اضطراری در آن کشور را که پس از حمله بالای یک هتل ساحلی آن کشور صورت گرفته بود، بعد از 3 ماه لغو کرد. در آن حمله 38 غیر نظامی که اکثرشان سیاحان بریتانیایی بودند جان باختند. پایان اخبار.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، اطفال خود را از مصاب شدن و مرض پولیو یا فلج اطفال مسئول دارید و تمام اطفالتان را که زیر سن 5 هستند واکسین نمایید تا آینده بازحت خوشحال و درخشان داشته باشند.
شنوندگان عزیز، مقامات در ولایت ننگرهار میگویند که تندروان وابسته به داعش بیش از 800 خانواده ساکن در ولسوالی چین را در 2 روز اخیر به زور از خانه هایشان بیرون ساخته و خود در برخی از خانه های باشندگان چین جابجا شدند. همکار ما ضیاءالرحمن اسرت از جلال آباد در این مورد گزارش فرستاده که با هم میشنویم.
این صدای فردی است که با تازگی همراه با دیگر اعضای فامیلش از سوی داعش از خانه بیرون شده و به ولسوالی بهسود ننگرهار پناه آوردند. این پناهجویان تنها خود را از حملات داعش نجات دادند و خانه های مملو از اسبابشان با دست داعش افتاده است. ساکنان ولسوالی چین میگویند در اکثر منازلشان داعش فامیل های خود را جابجا نموده و همچنان با جای سنگر نیز از آن استفاده می کند. شمالی باشنده منطقه عبدالخیل است که همراه با فامیلش در منطقه سمرخیل در ولسوالی بهسود در یک خیمه به سر می برد.
داعش
به خانه های ما به زور آمدند و خانه های ما را گرفتند. کسانی که از خانه خود بیرون نمی شدند، آنها را لتکوب کردند، به زور بیرون کردند و در خانه هایشان مستقر شدند و با دولت می جنگند از خانه های ما. حاجی غالب مجاهد ولسوالی اچین به صدای امریکا گفت که تا همین لحظه صدها فامیل خانه هایشان را ترک نمودند. ولسوالی اچین می گوید داعش را روی بیرق، لباس، کارت های هویت، فعالیت های مشابه و شعارشان شناسایی نمودند. وای داعش را بیشتر معرفی می نماید. داعش و براهای خود را بلند کرده، مردم اشکار هستند، لباس آنها سیاه است، بیرقشان سیاه است، پارچه های سیاه را بر سر خود بستند. اینها از این معلوم می شوند که همه داعش است. در همه درها حضور دارند، فعالیت های داعش را انجام می دهند، علما را می کشند. ولسوالی اچین علاوه می کند که داعش از آن سوی خط دیورن وارد اچین شده است. به گفته او اچین با منطقه تیرا راه های مختلف پیاده دارد که داعش از همین راه ها رفت آمد می کند و کارت های هویتی آنها از کشور پاکستان بوده است. حاجی غالب ولسوالی اچین می گوید جز از گروهی داعش دیگر هیچ گروهی در آن ولسوالی حضور ندارد. در این منطقه طالبان را داعش از بین برده. اینجا فقط داعش است و افراد آنها فعالیت دارند. اداره امور مهاجرین در ولایت ننگرهار از آمادگی های خود برای کمک به آواره شدگان حرف می زند. این اداره با وجودی که آمار دقیق بیچاره شدگان را در دست ندارد، اما می گوید به شمول شهر جلال آباد در خیلی از ولسوالی ها به طور پراگنده به سر می برند و هنوز قادر به دقیق نمودن یا محاکن آن نشدند. اما سلیم خان کندوزی والی ننگرهار برای رادیو آشنا گفت که از 8 تا 12 هزار فامیل از ولسوالی های کوت و اچین در اثر تهدیدات داعش کوچیده است که اکثر قاطی آن از اچین می باشد. وی گفت با بیش از 5 هزار فامیل کمک های اولیه را انجام دادند.
از 8 هزار تا 12 هزار فامیل از خانه هایشان بیجای شدند یا در مناطق نزدیک دیگه کوچ کردند و یا در طرف شهر جلال آباد یا در ولسوالی هایی که اوجه وضعیت خوب است آمدند. ولی ما مطابق پروگرام خود که برای کسایی که بیجای میشن از جنگ و از مشکلات یک پروگرامی که داریم، در تحت همو پروگرام تا امروزه که مرقام گرفتم 5130 فامیل ما کمک کردیم.
مسئولان امنیتی در ولایت ننگرهار به روز چهارشنبه گذشته تا یک کنفرانس مشترک بیان داشتند که هزاران تن از افراد مسلحی وابسته به گروه داعش از آن سوی خط دیورن وارد ولسوالی اچین شده و نیروهای افغان را هدف قرار می دهند. آنها می گویند در جریان درگیری های 30 روزه در اچین بیش از 260 تن از افراد داعش کشته شده و بیش از 170 تن دیگر زخمی شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
مجمع عمومی ملل متحد که قرار است امروز شنبه خاتمه یابد، نه تنها باعث شد تا اختلافات شدید میان برخی کشورها برملا گردد، بلکه به آن عده رهبران جهان که با هم اختلافات دارند فرصت داد رو در رو با هم ملاقات نمایند. گزارش آلبرتو پیمنتا خبرنگار صدای امریکا را در این مورد از قدیر مشرف میشنویم.
چشمان تمام اشتراک کنندگان 70مین مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک به بحران سوریه دوخته شده بود. بحرانی که بیش از 250 هزار کشته بر جا گذاشته و شاهد رشد گروه دهشت افغان دولت اسلامی بوده است.
Realism dictates that compromise will be required to end the fighting and ultimately stamp out ISIL.
واقعیت گرایی حکم میکند که برای پایان جنگ سازش ضروری بوده و در نهایت گروه دولت اسلامی از بین خواهد رفت. اما ریالیزم این را هم تقاضا میکند تا یک انتقال مدیریت شده سیاسی اسد را کنار زده و قدرت را به یک رهبر جدید بسپارد.
آنچه باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید یکی از چندین موضوعات است که واشنگتن و مسکو با هم توافق ندارند. مسکو از رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه حمایت کرده و در همین تازگی ها عملیات نظامی را در داخل سوریه آغاز کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید نیروهای اسد با گروه داعش می جنگد.
فکر می کنیم که اشتباه بزرگی خواهد بود اگر با حکومت سوریه همکاری نکنیم و اردوی آن کشور را که مصروف جنگ رو در رو با گروه دولت اسلامی است تجهیز نکنیم.
آقای اوباما و پوتین یک ملاقات سری 90 دقیقه‌ای را در شهر نیویورک انجام دادند که گفته می شود موضوع اوکراین نیز شامل اجندای صحبت‌هایشان بوده است. بسیاری رهبران جهان که در مجمع عمومی ملل متحد شرکت کرده بودند از توافق هسته‌ای ایران با کشورهای غرب استقبال کرده، گفتند توافقنامه می تواند در بدل ایجاد محدودیت بر فعالیت‌های هسته‌ای تهران بر تعزیرات چند دهه‌ای اقتصادی علیه ایران خاتمه دهد. در میان آن رهبران یکی هم حسن روحانی رئیس جمهور ایران بود.
میگم که دو سال قبل
اکنون می توانم با افتخار اعلام کنم که صفحه جدیدی در رابطه ایران با کشورهای جهان گشوده شده است.
اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل یک بار دیگر گفت که این توافقنامه به تهران امتیازات بی‌شماری می دهد.
Does anyone seriously believe that flooding a radical theocracy.
آیا کسی به طور جدی فکر می کند که سرازیر شدن سلا و پول به یک حکومت مذهبی افراطی بتواند جلو خواستهای تهاجمیان کشور را بگیرد؟
آقای نتانیاهو این را هم گفت که اسرائیل تمایل دارد با اداره فلسطین مذاکره کند. فلسطین به رهبری محمود عباس تخطیهای اسرائیل را از پیمانهای پیشین محکوم کرده و آن را دلیل برای عدم ادامه مذاکرات با اسرائیل عنوان کرده است.
حکومت اسرائیل تلاش ها به منظور ایجاد دو کشور جداگانه را ادامه داده و بر آن تأکید می‌ورزد.
در حاشیه نشست عمومی ملل متحد در نیویورک، رئیس جمهور اوباما و راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا نیز برای نخستین بار پس از بازگشایی سفارت دو کشور در واشنگتن و ویانا ملاقات کردند. آقای کاسترو تاکید ورزید که عادی شدن کامل روابط دیپلماتیک میان دو کشور تا زمان امکان پذیر نیست که ایالات متحده تحریم‌های وضع شده بر آن کشور را رفع نساخته و مالکیت خاک جزیره‌ای را که در آن زندان گوانتانامو موقعیت دارد یک بار دیگر به کیوبا برگرداند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
گل شکفته خواهد شد، یک بهار آزادی. گل شکفته خواهد شد، یک بهار آزادی. من سرود خواهم خوان بار بار آزادی. من سرود خواهم خوان بار بار آزادی. بیرق عزیز سبز سبز خواهد ماند، بر گذرگهان آتش در کنار آزادی. بیرق عزیز عشق سبز سبز خواهد ماند، بر گذرگهان آتش در کنار آزادی. گل شکفته خواهد شد، یک بهار آزادی. گل شکفته خواهد شد، یک بهار آزادی. من سرود خواهم خوان بار بار آزادی. من سرود خواهم خوان بار بار آزادی. کجا که افغان است در کنار نام اوست، آفتابی و خونین یک شعار آزادی. از فراز هندوکاش تا کران خروشد از هر کس بی قرار آزادی. گل شکفته خواهد شد، یک بهار آزادی. گل شکفته خواهد شد، یک بهار آزادی. خواهم خوان بار بار آزادی. من سرود خواهم خوان کرده بار بار آزاده.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
و در آخرین گزارش، حکومت ایالات متحده می گوید که در نظر دارد تا برنامه صدور ویزه ویژه مهاجرت یا SIV را برای افغان ها تمدید کند. هیدر هیگن باتم، معین وزارت خارجه ایالات متحده، ضمن بیان این مطلب در مصاحبه با همکارم ژیلا ناصری، همچنین پیرامون تلاش های تازه امریکا به خاطر مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان و بحران مهاجرین سوری نیز اظهار نظر کرده است. شما را دعوت میکنم به شنیدن جریان کامل این مصاحبه.
لایحه کانگرس برای SIV یا ویزه خاص مهاجرت برای ترجمان های افغان که از سال 2009 بدین سو آغاز شده، حدود 4000 ویزه دیگر الاخر سال 2016 تمدید کرده، در حالی که حدود 12-13 هزار ترجمان های افغان زندگیشان در خطر است و تا کنون در افغانستان باقی ماندن و کمک نیاز دارند. آیا در کانگرس برای تمدید این لایحه علاقه‌مندی است و تمدید خواهد شد؟
SIV یک برنامه بسیار مهم و ما آن را ادامه می دهیم. ما به خاطر تمدید این لایحه با کانگرس کار میکنیم و قرار است در لایحه بودجه وزارت دفاع در کانگرس معرفی شود که در آنجا مرقم ویزه SIV برای افغانها را خبر میشویم. ما با اعضای کانگرس کار میکنیم تا رقم اضافی ویزه SIV را به دست بیاوریم. ما میتوانیم این برنامه را تمدید کنیم و امیدوار هستیم که این کار شود. این همکاری ما با کانگرس است و برای بهبود پروسه ویزه و سرعت بخشیدن اعطای ویزه برای ترجمان ها متعهد استیم تا برای کسانی که تقاضای ویزه SIV را کردن ویزه داده شود.
شما در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برنامه عملی جدید را برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان آغاز کردید. کمی در این مورد صحبت کنید.
من در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد با رئیس اجرایه عبدالله ملاقات داشتم. ما برنامه ملی مبارزه با مواد مخدر افغانستان را که برای ما دادن تایید کردیم. این برنامه بسیار گسترده است و حکومت وحدت ملی آن را ترتیب داده است. ایالات متحده برای عملی کردن این برنامه $350 میلیون کمک نمود. این برنامه تمام جهات مبارزه با مواد مخدر، تولید، قاچاق و استفاده آن را در بر دارد. استفاده هروئین یک از مشکلات عمده در افغانستان است که از طرف حکومت وحدت ملی مشخص شده است. ما این برنامه را در نیویورک مورد بحث قرار دادیم و ایالات متحده به نوبه خود از این برنامه بسیار حمایت می کند.
تا کنون ایالات متحده برای کمک چی داده از مهاجرین سوری تعهد نموده و چی نوع برنامه های را در نظر دارد تا برای جابجا شدن مهاجرین جدید در امریکا کمک کند؟
اخیراً جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا اعلام نموده است که ایالات متحده 85 هزار مهاجر را الی اخیر سال آینده میپذیرد که شامل حداقل 10 هزار مهاجر سوری می شود. همین گونه سال بعدی قرار است 100 هزار مهاجر دیگر را بپذیرد. ما 70 هزار مهاجر بیشتر را قبول میکنیم. این یک رقم اضافی مهم است. واضح است اگر ما بتوانیم منابع و توانایی آن را داشته باشیم، بیشتر آنها را میپذیریم.
با انتخابات ریاست جمهوری آینده در امریکا، تعداد از کاندیدان در مورد مهاجرین با لحن منفی صحبت میکنند. به نظر شما امریکا باید چی کار کند تا برای مهاجرینی که به امریکا میآیند کمک شود و از آنها در اینجا استقبال شود؟
امریکا یک کشور مهاجرپذیر و مهاجرین را بیشتر از هر کشور دیگر در جهان خیر مقدم گفته است. این تاریخ و میراث ماست. ما تعهد نمودیم و حمایت دو حزبی کانگرس را نیز در بخش برنامه پذیرش مهاجرت و مهاجرین داریم. اما باید یک پروسه خوب و سیستم خوب داشته باشیم. ما باید از نظر امنیتی بررسی نماییم تا این مهاجرین در جامعه ما جذب شوند. ما به این برنامه ها توجهی کامل داریم. ما برای مهاجرینی که اول اینجا میرسند کمک میکنیم تا آنها در جایی که میروند کمک شوان و با سازمان های غیر دولتی برای کمک های بشری که به این هدف کار می کنند همکاری می کنیم. این روش تا کنون مناسب بوده و مثالی است که برای همه کمک می کند.
در اثر جنگ داخلی در سوریه میلیون ها تن در کشورهای مختلف مهاجر شدند. در میان عربستان سعودی یکی از متحدین ایالات متحده به خاطر عدم توجه به این مهاجرین انتقاد شده. به نظر شما ایالات متحده می تواند عربستان سعودی را وادار کند تا برای مهاجرین سوری کمک کند؟
قسمی که در نیویورک در این مورد صحبت شد، تعداد زیاد از رهبران جهان در مورد این که چطور با تعداد مهاجرینی که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون کسی شاهدان نبوده کمک نماییم. همه یک هدف را دنبال می کنند که باید به طور بین المللی و دست جمعی به این بحران مهاجرین رسیدگی نماییم. ما و همه کشورها باید در قسمت کمک منابع و پذیرش مهاجرین همکاری نماییم که این اصل مباحث کنونی است. ما از همه متحدین خود در جهان می خواهیم تا برای رسیدگی به این مشکل سهم بگیرند. این فقط شامل کشورهای اطراف سوریه و کشورهای اروپایی نمی شود، بلکه باید همه یک جا به مشکلات مهاجرین رسیدگی نماییم.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان گرامی، آل هم توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان به حساب درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 11. هرات بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 14. قندهار بلندترین درجه حرارت 35، پایین ترین 17. مزار شریف 31-20. قندوز 31-15. فیض آباد 23-9. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 19. لوگر بلندترین درجه حرارت 26، پایین ترین 10. خوست 30-14، غزنی 25-18، بامیان بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 3، نورستان بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 18، پروان 27-12 و در بغلان بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 15 پیش بینی شده است. فشرده اخبار. در حالی که جنگ در بخشای از شهر قندوز ادامه دارد، کمیته صلیب سرخ بین‌المللی نگرانیش را در مورد مسمومیت مردم و کمبود ادویه و کارمندان طبی در آن شهر ابراز کرده است. ژان نیکولا مارتی، رئیس هیئت صلیب سرخ بین‌المللی در افغانستان، گفته است که اولویت آن سازمان در حال حاضر تامین مسمومیت غیر نظامیان و فراهم آوری مواد و ادویه ضروری برای شفاخانه‌های شهر قندوز میباشد. باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، از کنگره کشورش خواسته است تا به صورت فوری لایحه‌ای را تصویب کند تا منابع مالی برای ادارات حکومتی آن کشور فراهم شده و از ضرر رساندن به اقتصاد آمریکا، در حالی که جلوگیری شود که رشد جهانی در حال کاهش است. آقای اوباما روز جمعه در قصر سفید به خبرنگاران گفت که او بیش از این اقدامات کوتاه بینانه را که فقط یک دوره کوتاه مدت را تحت پوشش قرار می‌دهد توصیه نخواهد کرد. در نشست بین‌المللی مدیریت مواد کیمیایی روی پلان توافق صورت گرفت که بر اساس آن سالانه ممکن از مرگ بیش از 1 میلیون انسان که با مواد کیمیایی کشنده معروض هستند جلوگیری شود. بیش از 800 اشتراک کننده به شمول وزرا، رهبران صنعتی و فعالان جامعه مدنی در نشست یک هفته‌ای برنامه حفظ محیط زیست ملل متحد اشتراک کردند و روی استراتژی توافق کردند که هدف آن کاهش خطرات ناشی از مواد کیمیایی کشنده میباشد. باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، میگوید ایران و اسد ائتلاف آقای پوتین را تشکیل می‌دهد و بقیه جهان شامل ائتلاف برابری آمریکا است. اظهارات رئیس جمهور آمریکا در این مورد پس از آن صورت گرفت که روسیه عملیات نظامی خود را در سوریه آغاز کرد تا از بشار الاسد، رئیس جمهور آن کشور، حمایت کند. و وزیر خارجه سوریه میگوید که حملات هوایی بر ضد گروه دولت اسلامی بی‌نتیجه خواهد بود، مگر اینکه حملات با حکومت آن کشور هماهنگ شود. اظهارات ولید المعلم در اجلاس عمومی ملل متحد در حال بیان شد که جامعه بین‌المللی در مورد حملات هوایی روسیه در سوریه ابراز نگرانی کرده است. شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه اول صبحگاهی بخش دری رادیو آشنا صدای آمریکا. همکاران بخش پشتو در استودیو با تازه ترین اخبار و گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان حضور دارند تا نیم ساعت بعد که باز هم با تازه ترین اخبار و گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. برای همه شما وقت خوش آرزو می کنم. خدا نگهدار.